الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأد لي ثقل وألم بي ما قد بابني أمر. وبقدرتك أمرته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أمرت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذل. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج متولي واكسر عني سلطان الهم بحولك وانل لي حسن النظر فيما شكوت وأذغ لي حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا بقيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعود فروضك واستعمال سنتك. فقد زغت لما نزل بي يا رب زرا وامتلعت بحمل ما حدث علي هما. وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه. يا ذا العرش العظيم.
الله 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 الله.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بی آنکه بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. توی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمده ام دور کنی. پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
والقمر بحسبان والروض أين عم الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل
قبول باشه انشاءالله. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و امیدواریم که تونسته باشیم تا این ساعت رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. لطفا نظر خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه اعلام بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. اما دوستان عزیز، در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه بر بال سخن که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی که دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده. از شما عزیزان دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه که چرا غافل از احوال دل خویشتنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین بعد شخصیتی وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها و همه اولیاء خدا اون خضوع و انکسار و تضرعشون و بندگیشون در مقابل خدا بوده. اصلی ترین بعدشون اون ارتباط عمیق و وسیقشون با پروردگار عالم بوده. اول عبد بودند و بعد نبی بودند، اول عبد بودند و بعد رسول بودند، اول عبد بودند و بعد امام شدن. از قدم عبودیت و بندگی هر کی به هر جایی رسید رسید. هرچی مناسب تو درگاه خدا بالاتر میره، انکسار و خضوع و شکستگی بیشتر میشه. در اصول کافی روایت هست که وقتی امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت رسید، امام هادی علیه السلام در مدینه بودن، یه مرتبه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اطرافیان گفتن آقا چی شد که این کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردید؟ امام هادی علیه السلام فرمود که پدر بزرگوارم ابا جعفر به شهادت رسید. گفتن آقا از کجا متوجه شدید؟ فرمود لأنه تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها. یک شکستگی و خضوعی و انکساری در مقابل خدا برا من پیدا شد که تا حالا او رو نمیشناختم. حالا بگذاریم از مقامات نوری اهل بیت و به هر حال اون مراتبی که قبل از عالم دنیا داشتن، ولی طبق این روایت تو عالم دنیا امام هادی میفرماید الان که پدر بزرگوارم به شهادت رسید و من به امامت رسیدم، یک خضوع و انکسار و شکستگی در دلم پیدا شد. هرچی مراتب وجودیشون و مراتب قربشون به خدا و مناسبشون بالاتر می رفت، شکستگی و خضوعشون در مقابل خداوند متعال بیشتر می شون. این واقعا درسی است که همه ما، خصوصا مسئولین عزیز ما تو به هر حال کشور اسلامی و نظام اسلامی، هرچی مراتب و مسئولیت ها بالاتر می ره، باید خضوع در مقابل خدا بیشتر بشه، باید گدائی و شکستگی در مقابل خدا، خلوت و عشق و توسل و دعا باید بیشتر بشه. اینجوری نیستش که اگر مثلا فرض کنید کسی مسئولیتی داره و خدمتی انجام بده، فرض کنید به بهانه اینکه عبادت به جز خدمت خلق نیست، دیگه خلوت و تنهایی و تضرع و گریه رو دیگه بذاره کنار. بله، شکی نیست که یکی از بزرگترین عبادات همون خدمت به خلقه، اما او جای خلوت با خدا و عشق و تضرع و تهجد و اینجور چیزا رو نمیگیره. این رو باید عنایت بکنیم. به بهانه این که من کارم زیاده، سرم شلوغه، نمیرسم، اینا حرفای درستی نیست. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو. خب ایشون با وجود کهولت سن تو این 10 سال آخر عمرشون که به هر حال 10 سالی بود که از اول انقلاب شروع شد، اون دهه اول انقلاب، با وجود 8 سال جنگ تحمیلی و آشوبهایی که اول انقلاب اطراف کشور بود و تمام مشکلات، خب ایشون به تعبیر اطرافیانشون قرآن دستش نمیافتاد. روزانه 2 تا 3 جزء قرآن و ماه مبارک رمضان که به هر حال 6-7 جزء قرآن رو میخوندیشون، همین عشقها، همینا باعث میشه که اصلا برکت تو وقت آدم بیاد، برکت تو کار آدم بیاد، کار آدم را بیفته. نباید به یه دید اقتصادی و مادی نگاه کرد به مسائل فقط و به وقتها و به تقسیم کارها و برنامه ها. این برنامه برای خودش برکتی، برنامه معنوی برای خود آدم برکتی تو کاراش میاره. یکی از بازاریای متدین تهران با یکی از دوستانش رفته بود نماز جماعت ظهر، نماز که تمام شد نشسته بود تسبیحات از زهرا و به هر حال تعقیبات نماز رو میخون. این دوستش بلند شد سریع بعد از نماز، این بنده خدا بهش گفت خب بشین یه تسبیحاتی، یه ذکری، یه تعقیباتی. بالاخره بادبادک هم بدون دنباله بالا نمیره، نماز هم باید دنباله ای داشته باشه. گفت آقا مگه چک و سفته ها و مگه گرفتاری ها میذاره که آدم این کارا رو بکنه؟ اون بنده خدا بازاری متدین حرف قشنگی زد، گفت با چون این کارا رو نمیکنیم همیشه گرفتاریم، همیشه کارامون در هم بر همه، همیشه وقت نداریم. اتفاقا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها یکی از آثارش توسعه وقته، برکت وقته، برای کسانی که کاراشون شلوغه مدیریت وقت میکنه. اصلا شأن نزول تسبیحات از زهرا سلام الله علیها همین بود. این خانم بزرگوار کاراش خب خیلی زیاد بود، بچه داری و کارهای خونه و حالا اون زمان هم کارها جوری بود که صفر تا صدش رو خود فرد باید انجام میداد. نون میخواست درست بکنه باید گندم رو آسیا میکرد، آرد میکرد، خمیر میکرد، همه کارا رو باید انجام میداد. خب کار زیاد بود. امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه پیشنهاد کرد که زهرا جان خوبه که از پدر بزرگوارتون یه خدمتکاری بخواید که کمک بده بهتون. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خدمت رسول خدا رسید، پیغمبر فرمود که زهرا جان چیزی بهت میدم که از خدمتکار برات بهتر هست، و این تسبیحات رو یاد داد. یعنی برای کسانی که کاراشون زیاده این تسبیحات اصلا یه نوع مدیریت وقته، یه نوع برکت وقت براش میاره، علاوه بر آثار بسیار دیگری که داره. در هر حال برای خودمون باید وقت خلوت و گدایی بگذاریم. اولیاء الهی، انبیاء الهی و از جمله وجود مقدس و مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بود که دائم در ذکر و در عبادت و ولو مشغول کارهای دیگه شون بود. یکی از گنجینه‌های ارزشمند که از حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما به ارث و یادگار گذاشته شده دعاهای حضرت زهرا و توسلاتش. دعاهای حضرت زهراست که به حمد الله کتبی به عنوان صحیفه فاطمیه یا صحیفت الزهرا، همونجور که صحیفه سجادیه دعاهای امام سجاد علیه السلام رو جمع آوری کرده، بعضی از بزرگواران هم کتبی نوشتن به عنوان صحیفت الزهرا یا صحیفه فاطمیه که دعاهای حضرت زهرا و توسلات این بزرگوار رو جمع‌آوری کردن. یه گنجینه است. من اینجا یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید این دعاهایی که از ائمه برای ما به یادگار مونده به عنوان دعاهای معصور که از دولب مبارک معصوم به ما رسیده، این دعاهای معصور یه نکته‌ای داره که اگر بهش توجه بکنیم خیلی بیشتر به اونها میپردازیم. درسته که به ما گفتن وقتی میخوای دعا کنی با هر زبانی میخوای، با زبان خودت هم میخوای دعا کنی اشکالی نداره، دعا کن. اما بهترین نوع ارتباط با خدا اینی که آدم با خدا ارتباط برقرار بکنه به زبان معصوم، با اون کلماتی که معصوم بر زبانش جاری میکرد، چون او تربیت شده خداست، چون او پرورش یافته خدا هست، میدونه چجوری با خدا حرف بزنه. از این جهت این دعاهای معصور فوق‌العاده است، یک گنج در اختیار ما. خدا رحمت کنه امام راحل رو، ایشون از قول استادشون آقای شاه‌آبادی نقل میکرد که دعاها قرآن ساعده. همونجور که خود قرآن کلام الله نازل شده از عالم ربوبی پایین اومده که ما چیزی بهره‌مند بشیم، دعاهای اهل بیت از زبان معصومین که همون مزامین قرآنی رو داره منتها با یه بیان دیگری از پایین رفته بالا، قرآن ساعد هست و پله پله اون کسانی رو که با این دعاها مأنوس میشن بالا میبره. گفت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. این دعاها اینجوری هستن. هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که شیعه داره در اختیار مکتب اهل بیت هست تو هیچ دین و مذهبی نیست. خب همه ادیان و مذاهب هستن دیگه، آدم میتونه یه جستجوی بکنه کدوم دین و مذهب این دعاها رو با این مزامین بلند و معارف ارزشمند، دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، مناجات شعبانیه، امثال اینجور دعاها که فراوان هم هستن کدوم دین و مذهب داره؟ یک گنج در اختیار ما. یکی از آثار این دعاهای معصومین اینه که اگر آدم با اونها مأنوس بشه، آدم تحت تربیت اون معصومی قرار میگیره که اون دعا ازش صادر شده، تحت تربیت و هدایت او قرار میگیره و اون معصوم تو خواسته ها و نیازهای او تصرف بکنن و او رو رشد میدن. من این مقدار توضیح بدم، عنایت بفرمایید. ببینید، ما این رو میدونیم اجمالا که کلام هر کسی تراوش شخصیت اوست، کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. آدم وقتی حرف میزنه شخصیت خودش رو تو این کلامش بروز میده، تو حرف زدنهاش. آدم شجاع حرفش یه جوره، آدم ترسو یه جوره، فیلسوف و عارف یه جور حرف میزنه، آدمی که سواد نداره حرفش یه جوره، آدم شهری کلامش یه جوره، آدمی که روستایی هست کلامش یه جوره دیگه است. کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. به تعبیر امیرالمومنین، المرء مخبوع تحت لسانه. انسان تا وقتی حرف نزده شخصیتش پنهانه، همین که حرف زد خودشو میریزه بیرون. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کلام خدا هم همینجوره. قرآن که کلام الله، تجلی خداوند متعال، تجلی اسماء و صفات خداست. یعنی خدا تمام اسماء و صفاتش رو بروز داده تو قرآن و تجلی کرده. امام صادق علیه السلام فرمود لقد تجلی الله فی کلامه، خدا ظهور کرده تو کلامش، جلوه کرده در کلامش. کلام هر کسی جلوه شخصیت او و تراوش اوست. خب دعاهای معصومین از دولب مبارک اونا اومده دیگه. یعنی دعای کمیل جلوه شخصیتی امیرالمومنینه، دعای عرفه تراوش شخصیت امام حسینه، زیارت جامعه کبیره جلوه شخصیت امام هادی علیه السلامه. اگر کسی دعای کمیل رو میخونه تحت تربیت امیرالمومنین و با عنایت امیرالمومنین داره با خدا نزدیک میشه. یعنی با دستگیری، با هدایت، با عنایت امیرالمومنین، اون کسی که داره دعای کمیل رو میخونه داره پله های قرب رو بالا میره به اندازه خودش، پله ها رو بالا. دعای عرفه رو کسی میخونه امام حسین دستشو گرفته داره میبرتش. هر دعایی اگر شما بخونید تحت تربیت اون معصومی که این دعا رو از او صادر شده، تحت تربیت، هدایت و عنایت و اشراف او قرار میگیرید. خب اون معصوم وارد حاجات و نیازهای ما میشن، حاجات و نیازهای ما رو تنظیم میکنن، رشد میدن، ارتقا میدن، حد و اندازه ما رو بالا میبرن. من این رو هم یه توضیح بدم، عنایت بفرمایید. حد و اندازه هر کسی، اون مرتبه و درجه هر کسی به اون آرزوها و خواسته هاشه. آرزوها و خواسته های هر کسی نشون میده حد و اندازهش چقدره. آدمی که بزرگ، خواسته هاش هم بزرگ و متعالیه. آدمی که کوچیکه، خواسته هاش هم کوچیکه، آرزوهاش هم سطحی و نازله. آرزوها، خواسته ها، حاجات هر کسی حد و مرتبه او رو نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، محمد تقی جعفری، ایشون میفرمودن من قبل از انقلاب بود ظاهرن یک کنفرانسی تو دانمارک بود، دعوتشون کرده بودن که روانشناس ها و جامعه شناس ها، به هر حال بعضی از دانشمندان علوم انسانی جمع شده بودن و تو این کنفرانس یکی از مباحث و موضوعاتی که مطرح بود معیار ارزش انسان بود. معیار ارزش انسان به چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت و نظری داد. علامه جعفری میگه من رفتم پشت تریبون گفتم که معیار ارزش هر کسی و درجه هر کسی به اون چیزی است که بهش عشق میورزه، آرزو داره، خواستشه. اگر یه کسی خواستش یه ماشین مدل بالاست، آرزوش اینه و به این عشق میورزه، حد و اندازش در حد همون ماشینه. اگر کسی آرزوش مثلا یه آپارتمان دو طبقه است، این حد و اندازه و رتبهش بنزه همون آپارتمانه. و اگر کسی عشقش خداوند متعال، آرزوش رسیدن به قرب خداست، این حد و اندازش خیلی بزرگه، رتبهش فوق تصور ما هستش. من این رو گفتم و توضیح دادم و از کنار تریبون اومدم کنار، همه بلند شدن شروع کردن ابراز احساسات کردن و دست زدن. یه مقدار که دور شدم برگشتم پشت تریبون، گفتم که حضار محترم، این چیزی که من گفتم مال من نبود، مال پیشوای ما و امام ما علی ابن ابی طالب بود که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و ارزش هر کسی اون چیزیست که بهش عشق میورزه، علاقه داره، اون چیزیست که برای او ارزش قائله و خواسته او هست. باز همه شروع کردن ابراز احساسات کردن و من اومدم پایین. واقعش همین جور هستش، ارزش هر کسی، حد و اندازه هر کسی به میزان آرزوها و خواسته ها و حاجاتشه. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، بلبل لانش تو باغه اما جغد تو ویرانه و خرابه است، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو حرف قشنگی میزد، میگفتش که کسی که در حد دنیاست، حد و اندازش در حد دنیاست، حتی عباداتش هم بوی دنیا میده، تو نمازش هم اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال داره نماز شب بخونه یا نماز مثلا رفته جمع کران داره یا نمازی میخونه، دنبال ماشینه، تو نمازش دنبال خونه است، تو نمازش هم یعنی نمازش وسیله است برای حاجاتش در حد دنیا. اما اون کسی که فراتر از دنیاست، حتی کار و کاسبی و بازارش هم بوی خدا میده، تو بازار هم اگر کاسبی میکنه برای یه چیز متعالیه. عجبا که بعضی هستند که عباداتشون هم نمازشون هم بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای دنیایشون هم بوی خدا میده. حد و اندازه آدم ها فرق میکنه. اگر کسی با دعاهای معصومین مأنوس بشه، ولی خدا تصرف میکنه تو خواسته های ما، تو نیازهای ما، تو حاجات ما، افق دید ما رو وسیع میکنه، افق دید ما رو بلند میکنه، در واقع خودمون رو بزرگ میکنه، حد و اندازمون رو بزرگ میکنه. شما دعاها رو ببینید، دعای سحر رو ببینید که امام باقر علیه السلام به ما داده، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک من بهائک کله، اللهم انی اسالک من جمالک، اللهم انی اسالک من جلالک، من علمک، من قدرتک، من رحمتک. خدای صفاتتو میخوام. به قول خدا رحمت کنه آیت الله خباس تهرانی قوم، ایشون ازشون نقلی که میفرمود تو دعای سحر شما در واقع از خدا میخواید که خدای من همه اسماء و صفاتتو میخوام، من میخوام مثل خودت بشم، نه اینکه خدا بشم، خداگونه بشم، همه اسماء و صفاتتو میخوام. خب افق دید رو ببینید به کجا میبرن آدم رو، چه نگاهی به آدم میدن، خواسته ها و آرزوها رو چقدر متعالی میکنن. اهل بیت اگه مأنوس باشی با فرهنگشون، با کلماتشون تربیت میکنن و آدم رشد میدن، خواسته های آدم رو و در واقع خود آدم رو ارتقا میدن، حد و اندازت رو تصرف میکنن، بزرگ میکنن. از اون طرف شیاطین عالم هم همین کارو میکنن، شیاطین عالم من الجن و الانس، اونها هم تصرف میکنن تو نیازها و خواسته ها و آرزوهای انسانها، آرزوهای انسانها رو کوچیک میکنن، دنیایی میکنن، نیازهای کاذب وارد زندگی آدم میکنن. شیاطین عالم الان دارن همه کارو میکنن. تو فرهنگ سرمایه‌داری گاهی موقعا یه کالا رو که نیاز اصلی ما هم نیست انقدر تبلیغ میکنن که تبدیل میکنن به یه نیاز اصلی که شما باید شب و روز بدوی تا او رو تهیه کنی، او رو تهیه کردی به یه چیز دیگه وابستت میکنن، یعنی شما رو معتاد میکنن به دنیا. شما ببینید یه معتاد که به مواد مخدر اعتیاد داره، نیازش یه نیاز کاذبه. مواد مخدر که جزو نیازهای اصلی انسان نیست، لذا همه انسان ها نیاز ندارن. بله نیاز به غذا و آب و خواب و ازدواج و اینا نیازهای اصلیه که همه احتیاج دارن، اما مواد مخدر نه. وقتی کسی رو معتاد کردن و وابسته شد به مواد، اون وقت اختیارش بیفته دست مواد فروش. مواد فروش هم سود و سرمایه از این به جیب میزنه، هم تسلط زندگی این رو خواهد داشت، سلطه بر زندگی او خواهد داشت. شیاطین عالم انسانها رو معتاد میکنن به نیازهای کاذب، من یه مثال میزنم، حالا مناقشه ممکنه شما تو این مثال بکنید، ولی به هر حال فقط با اون یه مثال، ما 50 سال پیش وابسته به موبایل بودیم.